بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و بالجمله لا یکاد یرى العقل تفاوتا بین المحصورة و غیرها. خلاصه آقای آخوند فرمودند ملاک منجزیت و عدم منجزیت تکلیف، فعلیت و عدم فعلیت تکلیف از جمیع جهات. به خاطر همین اگر تکلیفی فعلی من جمیع جهات شد، در مواردی که تکلیف معلوم بالاجماله احتیاط واجبه و به حکم عقل موافقت تکلیف معلوم بالاجمال لازم و واجب میشه. فرقی هم نمی کنه اطراف شبهه مقرون به علم اجمالی محصوره باشه یا غیر محصوره باشه. در این وبل جمله مرحوم آقای آخوند در واقع خلاصه همون رد کلام مرحوم شیخ و مشهور رو بیان می فرماد. مرحوم شیخ و مشهور تفصیل دادن بین شبهه محصوره و غیر محصوره، ملتزم شدن به اینکه در موارد شبهات محصوره مخالفت قطعی حرام، موافقت قطعی و احتیاط واجبه. در شبهات غیر محصوره قائل شدن به این که مخالفت قطعی حرامه، اما احتیاط یعنی موافقت قطعی واجب نیست، یعنی واجب نیست بر مکلف که همه اطراف شبهه رو ترک بکنه. نظر مرحوم آقای آخوند اینه، همونطوری که قبلا هم بیان شد، نظر مرحوم آقای آخوند اینه که ملاک محصوره و غیر محصوره بودن شبهه و اطراف علم اجمالی نیست. ملاک فعلیت و عدم فعلیت تکلیف واقعی در اطراف علم اجمالیه، لذا عقل تفاوتی بین شبهه محصوره و غیر شبهه محصوره نمیبینه، در جایی که تکلیف به مرحله فعلیت تامه رسیده باشه، یعنی در جایی که تکلیف به مرحله رسیده باشه که مولا عبد رو منبعث و تحریک کنه به طرف تکلیف معلوم بالاجماله فعلا، چون مولا فرض اینه اگه تکلیف فعلی باشه اراده اتیان عمل رو کرده، یا اینکه مولا زجر از تکلیف معلوم بالاجمال فعلا داره، چون کراهت و انزجار به نسبت به اتیان اون عمل داره. با وجود اینکه اطراف علم اجمالی و اطراف تکلیف به معلوم بالاجمال به عبارت اخرى اطراف شبهه زیاده، شبهه غیر محصور است. علت اینکه آقای آخوند پای عقل رو به میون کشیده اینه که حاکم در باب اطاعت و معصیت و در باب تنجیز و تعذیر عقله. روی این حساب پای عقل رو مرحوم آقای آخوند به میون کشیده. و بالجمله این بالجمله خلاصه رد مشهور و مرحوم شیخه. مرحوم آقای آخوند می‌فرماد خلاصه لا یکاد و یرى العقل تفاوتا بین المحصورة و غیرها. مشهور و مرحوم شیخ قائل به تفاوت بودن، مرحوم آقای آخون میفرماد اون صحیح نیست. عقل تفاوتی بین شبهه محصوره بودن و غیر محصوره بودن نمیبینه. تفاوتی بین این که اطلاف علم اجمالی محصوره باشه، کم باشه یا غیر محصوره باشه، زیاد باشه نمیبینه. تفاوتی نیست در چه ناحیه‌ای، در ناحیه منجز بودن و عدم منجز بودن تکلیف. فتنجز یعنی تنجز تکلیف و عدمه یعنی عدم تنجز تکلیف. در کجا؟ فی ما کان المعلوم اجمالا فعلیا، در جایی که المعلوم یعنی تکلیف، در جایی که تکلیفی که معلومه بل اجماله به مرحله فعلیت رسیده باشه، مثل حرمت میته که مردده بین مثلا چند لحمه. خب در جایی که تکلیف معلوم بل اجمال فعلی باشه یعنی چی؟ این یبعث المولا نحوه فعلا، این معنای فعلی بودنه. فعلی باشه یعنی چی؟ یعنی مولا تحریک میکنه، منبعث میکنه عبد رو نحوه، یعنی به طرف اون تکلیف معلوم بل اجمال. چرا؟ چون اراده اتیان اون رو داره. او یزجر عنه کذالک، یا اینکه زجر و باز میداره مکلف رو عنه، یعنی از اون تکلیف معلوم بالاجمال، کذالک یعنی فعلا، چون کراهت نسبت به اون داره. مع ما هو علیه من کثرت اطرافه، با اینکه هو یعنی اون تکلیف معلوم بالاجمال، علیه یعنی بر اون چی هستش؟ معما هو علیه، با اینکه بر اون تکلیف معلوم بالاجمال اطراف زیادیه. معما هو علیه من کثرت اطرافه، که این من بیان ماه، یعنی با کثرت اطرافی که تکلیف معلوم بالاجمال داره. ما هو علیه، هو برمیانه تکلیف معلوم بالاجمال، این ما هم یعنی کثرت اطراف، ضمیر علیه هم برمیگره ما، یعنی با وجود کثرت اطرافی که تکلیف معلوم بالاجمال داره. من کثرت اطرافه یعنی کثرت اطراف اون تکلیف معلوم بالاجمال، که در واقع میشه شبهه غیر محصوره. والحاصل، حاصل خلاصه رد کلام شیخ و مشهور دوباره آقای آخوند در این والحاصل میخواد حاصل مطالب گذشته‌ای که در رد کلام مرحوم آقای شیخ و مشهور بیان فرموده اون رو دوباره بگه. آقای آخون می فرماد حاصل مطالب گذشته که در رد فرمایش مرحوم شیخ و مشهور ما بیان کردیم اینه که شبهه محصوره بودن و شبهه غیر محصوره بودن اثری در علم نمیگذاره، موجب تفاوت در ناحیه علم نمیشه. لذا اگه انسان علم پیدا کنه به اینکه خمر موجوده، باید از اون خمر موجود اجتناب کنه. خب باید چه کار کنه؟ باید از اطراف علم اجمالی اجتناب کنه. محصوره و غیر محصوره بودن اگه باعث تفاوت بشه در ناحیه معلومه، یعنی در ناحیه حرمت واقعیه و تکلیف واقعیه، در رسیدن به مرحله فعلیت من جمیع الجهات و نرسیدن به مرحله فعلیت من جمیع الجهات، به این معنا که اگر شبه محصوره باشه غالبا تکلیف واقعی معلوم بالاجمال به مرحله فعلیت من جمیع الجهات میرسه. اما اگر شبهه غیر محصوره باشه، غالبا تکلیف واقعی معلوم بالاجمال مثلا حرمت میته، حرمت خمر، به مرحله فعلیت نمیرسه. یعنی چی به مرحله فعلیت نمیرسه؟ یعنی به مرحله اراده و کراهت که علت بعث و زجر مولا هست نمیرسه. علتش هم اینه که اگر اطراف شبهه زیاد شد، اطراف شبهه زیاد باشه که شبهه غیر محصوره باشه، از محل ابتلاع مکلف خارج میشه. و اگه بخواد آقای مکلف احتیاط بکنه، برای مکلف باعث اضطرار میشه. ولحاصل ان اختلاف الاطراف فی الحصر و عدمه. خلاصه رد کلام شیخ و مشهور که تا اینجا بیان کردیم این شد که اختلاف اطراف علم اجمالی در حصر و عدم هست، یعنی در جایی که کم باشه اطرافش عدم هست، اونجایی که افراد زیاد باشه اطراف زیاد باشه اختلاف اطراف در حصر و عدم هست، یعنی اختلاف شبه از حیث محصوره بودن و غیر محصوره بودن، این باعث نمیشه، لا یوجب، باعث نمیشه تفاوتن فی ناحیت العلم، باعث تفاوت در ناحیه علم نمیشه. اگه مکلف علم به میت بودن لحمی داشت باید اجتناب کنه، دیگه نباید بگه اطراف شبهه زیاده یا کمه، به این نگاه نباید بکنه. ولو اوجب تفاوتن، اگر تفاوتی وجود داشته باشه، این نماخ و این تفاوت فی ناحیت المعلومه فی فعلیت البعث او الزجر مع الحصر، این تفاوت در ناحیه حرمت میت است که آیا به مرحله فعلیت رسیده یا نرسیده. انما هو فی ناحیت المعلوم، که همون حرمت میته باشه، فی فعلیت البعث، در این که آیا به مرحله فعلیت رسیده بعث، که این فی فعلیت البعث مربوط به اوامر و واجباته، او زجر مربوط به نواهی و محرماته، مع الحصر. فإنما هو في ناحية المعلوم في فعلية البعث او الزجر مع الحصر، هم که از خارج هم عرض کردیم که اون معلوم که حرمت میته باشه به مرحله فعلیت غالبا میرسه در جایی که شبهه محصوره باشه، و عدمها یعنی به مرحله فعلیت نمیرسه، عدمها یعنی عدم فعلیت، به مرحله فعلیت غالبا نمیرسه مع عدمهی، یعنی مع عدمه هست. چرا؟ چون از محل اطلاع و مبتلا به بودن دیگه خارج میشه اگه شبهه غیر محصوره باشه. پس چی شد عزیزان؟ اختلاف در اطراف علم اجمالی در ناحیه شبهه محصوره بودن و غیر محصوره بودن نیست، اختلاف و تفاوت در ناحیه چیه؟ در ناحیه اون حرمته که به مرحله فعلیت رسیده یا نرسیده. خب اون تکلیف و فإنما هو این تفاوت در ناحیه معلوم که همون حرمت میته باشه، در ناحیه معلوم در چیه؟ در فعلیت و عدم فعلیته. خب غالبا اگه شبهه محصوره باشه مع الحصر تکلیف معلوم بالفعل میشه، فعلیت پیدا میکنه، عدم فعلیتش در جایی که شبهه غیر محصوره باشه. فلا یکاد یختلف العلم الاجمالی، علم الاجمالی نتیجه مؤثر بودن و مؤثر نبودن شبهه محصوره و غیر محصوره در منجزیت و عدم منجزیت علم اجمالی، نتیجهش این میشه که علم اجمالی از حیث تنجز و عدم تنجز در اثر مختلف بودن اطراف علم اجمالی، از حیث محصوره بودن و محصوره نبودن، غیر محصوره بودن، مختلف نمیشه. لذا اینجوریست که علم اجمالی در مواردی که اطراف شبهه کمه، یعنی در جایی که شبهه محصور است، منجز باشه، اما در مواردی که اطراف شبهه خیلی زیاده، به عبارت اخرى در مواردی که غیر محصور است، علم اجمالی منجز نباشه. خلاصه آقای آخون می فرماد ملاک منجزیت و عدم منجزیت علم اجمالی، یعنی ملاک مؤثریت علم اجمالی در منجزیت و عدم منجزیت، به فعلیت رسیدن تکلیفه، به فعلیت نرسیدن تکلیفه، به وسیله محصور بودن اطراف و محصور نبودن اطراف. پس چی شد؟ ملاک محصور بودن شبهه و غیر محصور بودن شبهه نیست. ملاک چیه؟ به مرحله فعلیت رسیدنه. خب کی به مرحله فعلیت میرسه؟ وقتی که شبهه محصوره باشه. اما اگر شبهه غیر محصوره بود، اونجا غالبا به مرحله فعلیت نمیرسه. پس اونی که ملاکه محصوره و غیر محصوره بودن نیست، اونی که ملاکه به مرحله فعلیت رسیدنه و به مرحله فعلیت نرسیدنه. در صفحه 358 در و من هنا انقده انه لا فرقه، اونجا شما دانستید، مرحوم آقای آخون می فرماد، میگه شما اونجا دانستید که علم اجمالی با علم تفصیلی فرق نمی کنه. در چه جهت؟ در این جهت که هر دو منجز تکلیفند. در چه صورتی؟ در صورتی که علم اجمالی هم به مرحله فعلیت من جمیع الجهات برسه. اگه علم اجمالی به مرحله فعلیت من جمیع الجهات رسید، علم اجمالی هم مثل علم تفصیلیه، با علم تفصیلی هیچ فرقی نمی کنه در منجزیت تکلیف. چرا؟ چون حکم واقعی در موارد علم اجمالی اگر فعلی من جمیع الجهات شد، میشه مثل علم تفصیلی. وقتی شد مثل علم تفصیلی، دیگه با حکم ظاهری جمع نمیشه. امکان نداره دیگه جعل حکم ظاهری، یعنی اباحی ظاهری در اطراف علم اجمالی. در عبارت مرحوم آقای آخوند یک کلمه ایزن داره، مالم یکان تفاوتون فی اطراف المعلومه ایزن. مرحوم صاحب منتهى الدرایه در جلد 6 صفحه 27 فرموده ظاهرا این کلمه ایزن زائده. چرا؟ به خاطر اینکه طبق مسلک مرحوم آقای آخوند، منجزیت و عدم منجزیت دائر مدار فعلیت و عدم فعلیت حکم واقعیه. علم تفصیلی و علم اجمالی و محصور بودن و محصور نبودن هیچ دخلی در تنجز و عدم تنجز تکلیف نداره. چرا؟ کی تکلیف منجز میشه؟ کی تکلیف منجزیت نداره؟ در وقتی که تکلیف به مرحله فعلیت برسه. اگر رسید منجزیت داره. حکم واقعی اگه به مرحله فعلیت نرسید منجزیت نداره. حالا علم تفصیلی باشه یا علم اجمالی باشه، محصوره باشه شبه یا غیر محصوره باشه شبه. فلا یکادو، نتیجه این فلا یکادو، نتیجه مؤثر بودن و مؤثر نبودن شبهه محصوره و غیر محصوره در تنجز علم اجمالیه. می فرماد نتیجه مؤثر بودن و مؤثر نبودن شبهه محصوره این میشه که یختلف العلم الاجمالی به اختلاف الاطراف. معذرت میخوام، فلا یکاد و یختلف العلم الاجمالی، نتیجهش این میشه که علم اجمالی اختلاف پیدا نمیکنه به اختلاف اطرافش از حیث محصوره بودن و غیر محصوره بودن، به اختلاف الاطرافه قلتن و کثرتن، محصوره بودن و غیر محصوره بودن اختلاف پیدا نمیکنه علم اجمالی فتنجید و عدمه در منجزیت و عدم منجزیت، یعنی محصوره بودن اطراف و غیر محصوره بودن باعث نمیشه که اگه محصوره شد علم اجمالی منجز بشه، غیر محصوره شد علم اجمالی منجز نشه. نه، محصوره بودن و غیر محصوره بودن اثری نداره در منجزیت و عدم منجزیت. چی اثر داره؟ فعلیت. فتنجیز و عدمهی ما لم یختلف المعلوم، در تا جایی که اون معلوم که مثلا حرمت میته باشه که معلوم بالاجماله، مادامی که مختلف نشه معلوم در فعلیت و عدم فعلیت، بذالک به وسیله قلت و کسر، یعنی اونی که ملاکه اینه که اون حرمت میتهی که معلوم بالاجمال هستش به مرحله فعلیت رسیده یا نرسیده. به وسیله حصر و عدم حصر اون معلوم که اون حرمت میته باشه که معلوم بالاجماله، اون در فعلیت و عدم فعلیت هیچ اثری نداره. اونی که مهمه اینه که آیا به مرحله فعلیت رسیده یا نه، حالا شبهه محصوره باشه یا غیر محصوره. محصوره بودن و غیر محصوره بودن دخلی نداره. و شما وقد عرفت آنفن در صفحه 358 اشاره داره و من هنا انقدها انه لا فرق بین العلم الاجمالی، و می فرماد که شما در صفحه قبل دانستید که لا تفاوت بین تفصیلی و الاجمالی فی ذلک، دانستید که علم اجمالی با علم تفصیلی با هم فرقی نمی کنن در منجزیت. ما لم یکن تفاوتون فی اطراف المعلوم ایزن، زمانی که تفاوت نباشه بین علم اجمالی و علم تفصیلی در ناحیه اون تکلیفی که معلوم بالاجماله، که تکلیف واقعی باشه مثل حرمت میته، یعنی اگر تکلیف معلوم بالاجمال به مرحله فعلیت من جمیع الجهات برسه مثل علم تفصیلی میشه. ما لم یکن تفاوتان فی طرف المعلومه که طرف علم اجمالی باشه، زمانی که تفاوتی نباشه درشون، یعنی تفاوتی بین علم اجمالی علم تفصیلی نده باشه، فی طرف المعلوم یعنی معلوم بالاجمال که تکلیف واقعی باشه، که همون مثال زدیم مثل حرمت میته، وقتی که هر دوشون چی باشه؟ فعلی باشن، تفاوتی در طرف معلوم نباشه. این ایزن رو ایشون فرمودن زائده که دیگه ایزن لازم نداره، چون چیزی دیگه غیر فعلیت و عدم فعلیت مؤثر نیست. اینجور نیست که هم شبهه محصوره غیر محصوره بودن مؤثر باشه هم فعلیت و غیر فعلیت، نه، اونی که فقط مؤثر هستش فعلیته. لذا ما لم یکن تفاوتون فی طرف المعلوم یعنی هر دوشون فعلی باشن، به مرحله فعلیت رسیده باشن. یعنی علم اجمالی هم فعلی من جمیع الجهات باشه. فتعمل تعرف وقد انقده انه لا وجه لاحتماله. این فرمایش مرحوم آقای آخوند رد فرمایش مرحوم شیخ در رسائل جلد 2 صفحه 204 و 282. این قد انقدها دومه. از مطالب گذشته که عبارت باشه از منجزیت علم اجمالی به تکلیف، یه امر دیگه هم روشن میشه در مورد این که در شبهات محصوره مخالفت قطعی حرام یا نه، موافقت قطعی واجب یا نه. 5 قوله، 5 قول در مسئله هست. قول اول، قول مرحوم مجلسی در اربعین، میرزای قمی در قوانین جلد 2 صفحه 27 از مرحوم مجلسی نقل کرده که ایشون در اربعینش فرموده اقوا عقلن و نقلن حکم بهلیت ارتکاب همه اطراف علم اجمالی است. لذا اینا میگن نه ارتکاب همه اطراف حرامه، نه اجتناب از همه اطراف واجبه. صاحب قلائد در صفحه 160 فرموده این قول مجلسی و قول محقق خونساری است. این قائل علم اجمالی رو ملحق به شک بدوی میدونه. چطور در شبهه بدوی احتیاط لازم نیست، ارتکاب جایزه، در موارد علم اجمالی هم اینا قائل به اینن که احتیاط لازم نیست، ارتکاب حلاله. قول دوم، قول میرزای قمی رحمه الله در قوانین جلد 2 صفحه 25، جناب میرزا قائل شده به این که مخالفت قطعی حرامه اما موافقت قطعی واجب نیست، موافقت احتمالی کافیه. لذا اگر مثلا نجس مردد بین 5 تا انا، 4 تاشو بخور، 1 تاشو حق نداری بخوری، تا موافقت احتمالیه کردی. اگر 5 هم بخوری مخالفت قطعیه کرده، حرامه. ولی اگر 1 تاشو بذاری موافقت احتمالیه کردی، شاید نجس همین 1 باشه که مونده و این اشکالی نداره. این قول مرحوم نراقی در مناهج صفحه 220، ملا مهدی نراقی در جامعه الاصول صفحه 157، مناهج مال ملا احمد نراقیه، جامعه الاصول مال پدر ملا مهدی نراقیه. صاحب اوثق در صفحه 322 فرموده این قول، قول اردبیلی، مرحوم اردبیلی، مرحوم سبزواری، مرحوم صاحب مدارک، مرحوم آقا وحید و مرحوم نراقی هم هست. این هم قول دوم. قول سوم، میرزای قمی رحمه الله در قوانین جلد 2 صفحه 27 از مرحوم مجلسی نقل کرده که ایشون فرموده بعضی گفتن واجب است تخلص از حرام به قرعه، یعنی در اطراف علم اجمالی باید قرعه انداخت، اون حرام رو، اونی که قرعه به نام حرام اومد اونو کنار گذاشت، بقیه رو مرتکب شد، اشکالی نداره. صاحب اوثق صفحه 323 فرموده این قول مربوط به ابن طاووسه، نسبت دادن به ابن طاووس. اینم قول سوم. قول چهارم قول مشهوره. اینا قائل شدن به این که اجتناب از همه اطراف واجبه، یعنی مخالفت قطعی حرامه، موافقت قطعی واجبه. اینم قول چهارم. اینا میگن احتیاط واجبه. قول پنجم قول مرحوم شیخه. مرحوم آقای شیخ ملتزم شده به این که مخالفت قطعی حرامه، موافقت قطعی واجبه. عین مشهور تا اینجا مثل مشهوره، الا اینکه مرحوم آقای شیخ ملتزم شده به این که آقای شارع میتونه یکی از اطراف رو بدل از حرام واقعی قرار بده و امر بکنه به اجتناب از همون حرام واقعی. این مسلک مرحوم شیخ استفاده میشه از مجموع فرمایشات مرحوم شیخ در رسائل جلد دو صفحه 200 204 210 و 282. در دو مورد مرحوم آقای شیخ اشاره به این مطلب میکنه که شارع میتونه اذن به ارتکاب یکی از اطراف بده، اما به یه شرط، به شرط اینکه دیگری رو بدل از حرام واقعی قرار بده، به شرط اینکه امر کنه به اجتناب اون اناء دیگر که بدل از حرام واقعی قرار داده شده. یکی در صفحه 204 یکی در صفحه 282. مرحوم آقای آخوند میخواد این کلام مرحوم آقای شیخ در جلد دو رسائل صفحه 204 و 282 رو رد کنه، چون مرحوم آقای شیخ ابتدا همونطوری که عرض کردیم میفرماد مخالفت قطعی حرام، موافقت قطعی هم واجبه، بعد با نعم لو از نشارع میخواد بفرماد موافقت قطعیه به شرط اینکه یکی رو بدل از حرام واقعی قرار بده واجب نیست. مثلا اگه دوتا انا باشه یکی رو بدل از حرام واقعی کنار بذاره، اون دیگری رو میتونه مرتکب بشه. اما مرحوم آقای آخوند این نحوه بیان مرحوم شیخ رو به عنوان یه احتمال فرض کرده. اگه کلمه احتمال نبود رد بر میرزای قومی و نراقیعین و صاحب مدارک و مرحوم اردبیلی و مرحوم سبزواری هم بود. مرحوم آقای آخوند می فرماد از مطالبی که بیان شد که چی گفتیم؟ گفتیم علم اجمالی اگر به مرتبه فعلیت رسیده باشه منجز تکلیفه. از این مطلبی که عرض شد که مرحوم آقای آخوند فرماد بیان کردیم ظاهر میشه که وجهی برای این احتمال مرحوم آقای شیخ نیست، وجهی نمیمونه برای این احتمالی که آقای شیخ دادن که چی فرموده؟ فرموده مخالفت قطعی حرامه اما موافقت قطعی به یک شرط واجب نیست. کمه عزیزان مرحوم آقای شیخ فرموده ملازمهی بین وجوب موافقت قطعی و حرمت مخالفت قطعی وجود نداره. آقای آخوند در واقع میخواد بفرماد ملازمه هست بین حرمت مخالفت قطعیه با وجوب موافقت قطعیه. چرا؟ چون اگه تکلیف معلوم بالاجمال به مرتبه فعلیت رسید موافقت قطعیش قطعا واجبه، و اگر به مرحله فعلیت نرسید مخالفت قطعیش هم قطعا حرام نیست، کما اینکه موافقت قطعیش واجب نیست. و قد انقدح این در رد مرحوم آقای شیخ در جلد دوی رسائل صفحه 204 و 282 می فرماد آقای آخوند قد انقطع انه لا وجه لاحتمال. ببینید این مطلبی که مرحوم آقای شیخ فرموده، ادعای شیخ و مرحوم آقای آخوند به عنوان احتمال فرض کرده. مرحوم آقای شیخ ادعا کردن ملازمه بین حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه نیست، به شرط اینکه شارع جعل بدل کنه. لذا فرمود شارع میتونه جعل بدل کنه، اکتفا کنه به موافقت احتمالیه. آقای شیخ این این ادعای مرحوم شیخ رو به عنوان یه احتمال فرض کرده، لذا می فرماد لا وجه لاحتماله. این در واقع همون ادعای مرحوم شیخه. وجهی نیست برای اینکه کسی احتمال بده عدم وجوب الموافقت القطعیه رو مع حرمت مخالفتها، یعنی بگه از یه طرف بگه حرام است مخالفت قطعیه، از یه طرف بگه واجب نیست موافقت قطعیه مع حرمت مخالفتها، یعنی مخالفت قطعیه. چرا؟ که الان ببینید مرحوم آقای شیخ محاس بفرماد ملازمه بین این دوتا نیست، آقای آخون میفرماد ملازمه است. ضرورتا ان تکلیف المعلوم اجمالا، به خاطر اینکه اون تکلیف یعنی تکلیف واقعی، تکلیف واقعی که معلومه بالاجماله، لوکان فعلیان اون تکلیف معلومه بالاجمال یا به مرحله و مرتبه فعلیت رسیده یا نرسیده. اگه به مرحله فعلیت رسیده باشه هم مخالفت قطعیش حرام هم موافقت قطعیش واجبه. لوجب موافقته قطعا موافقت قطعیش واجبه، همونطور که مخالفت قطعیش حرام بود. اگر به مرحله فعلیت نرسیده باشه، و الا یعنی اگر به مرحله فعلیت نرسیده باشه مخالفت قطعیش هم حرام نیست، نه موافقت قطعیش واجبه نه مخالفت قطعیش حرامه. لم یحرم مخالفته کذالک قطعا ایزن یعنی چیه؟ همونطوری که موافقتش واجب نیست. پس ملاک به مرحله فعلیت و به مرحله فعلیت نرسیدنه. اگر مرحله فعلیت رسید ملازم است بین وجوب موافقت قطعیه با حرمت مخالفت قطعیه. اگر به مرحله فعلیت نرسیده بود نه موافقت قطعیه حرامه نه موافقت قطعیه واجبه نه مخالفت قطعیش حرامه. پس خلاصه مرحوم آقای شیخ منکر ملازمه بود، آقای آخوند ادعای ملازمه را کرد. و منه ظهر انه لو لم یعلم، این کلام مرحوم آقای آخوند در اینجا ریشه چند تا تنبیه است که بعد خواهد آمد. مرحوم شیخ در تنبیه سوم در جلد دوی رسائل صفحه 233 فرموده شرط منجزیت علم اجمالی اینه که اطراف شبهه محل ابتلاء مکلف باشه، آقای مکلف متمکن باشه از اینکه اطراف شبهه رو مرتکب بشه، اطراف شبهه مقدور مکلف باشه. در تنبیه خامس جلد دو صفحه 245 مرحوم آقای شیخ فرموده اگر آقای مکلف مضطر شد به ارتکاب بعض محتملات اطراف علم اجمالی، اگه اضطرار پیدا کنه به بعض معین، اجتناب از مابقی لازم نیست. اگر مضطر بشه به بعض غیر معین، اجتناب از مابقی لازمه. مرحوم آقای شیخ در تنبیه سادس جلد دوی رسائل صفحه 248 فرموده اگر مشتبهات تدریجی الوجود باشن، مثل اینکه زنی مضطربه شده در حیضش، چون فراموش کرده وقت عادتش رو، اما عددش رو میدونه مثلا 3 روزه. شوهر و خود زن میدونن در 3 روز در این ماه این زن ایام حیضشه. خب کلام در اینه که آیا باید زوج از این زن در تمام 30 روز اجتناب کنه یا نه؟ این نسبت به زوج. نسبت به خود زنم، آیا باید تمام 30 روز رو مسجد نره؟ تمام 30 روز رو سوره عزائم نخونه یا نه؟ یه مثال. مثال دوم این که تاجری اجمالا میدونه که در این روز یا در این ماه در معاملاتی که انجام میده مبتلا به معامله ربوی میشه. کلام در اینه که آیا باید در این روز یا در این ماه از معاملاتی که احتمال میده ربوی باشه اجتناب کنه یا نه؟ مرحوم آقای شیخ فرموده زن رجوع میکنه به استصحاب طهر تا 3 روز آخر. در 3 روز آخر رجوع میکنه به اصالت الاباحه، چون دیگه استصحاب طهر جاری نمیشه، چون استصحاب طهر با استصحاب بقای حیض به تعارض تساقط میکنه. در مثال تاجر رجوع میشه به اصالت الاباحه و اصالت الفساد، میگه معامله مؤثر واقع نشده، اما حکم میشه به عدم استحقاق عقاب بر ایقاع عقد. چرا؟ چون اگه شک بشه در حرمت ذاتی معامله رجوع میکنه به اصالت الاباحه، اگه شک بشه در حرمت تشریعی معامله رجوع میشه به اصالت الفساد، چون شک در صحت و فساد داره برمیگرده به استصحاب عدم نقل و انتقاد. این مرحوم آقای تونکابونی در جلد 2 حاشیه صفحه 251 متعرض شده. خب بعد از اینکه مطالب مرحوم آقای شیخ روشن شد، مرحوم آقای آخوند اشاره به همین فرمایش مرحوم آقای شیخ داره. مرحوم آقای آخوند اشاره به همین فرمایش مرحوم آقای شیخ داره. به نظرم میرسه که دیگه نرسیم به مطلب.